اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با مشکل جدی مصرف مواد مخدر مواجه است. به گفته این اداره، از هر سه خانواده در افغانستان یک خانواده درگیر مصرف مواد مخدر است. این اداره امروز چهارشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق خود نوشت که از سال 2021 تلاش های خود را برای جلوگیری، درمان و مبارزه با خطرات ناشی از مواد مخدر تقویت بخشیده و در این راستا به 74,000 نفر کمک رسانده است. پیش از این روزا آتانبای و نماینده ویژه سرمجلس سازمان ملل متحد در امور افغانستان ماه گذشته گفت که از جمعیت 40 میلیونی افغانستان 5 میلیون الی 8 میلیون نفر آن معتاد به مواد مخدرند. حکومت طالبان تلاش ها برای جمع‌آوری معتادان از شهرهای بزرگ و انتقال آنها به مکانهای خاص را آغاز کرده، اما در مورد نوحه برخورد نادرست آنها با معتادان گزارش های نشر شده است. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از امضای قرارداد بین افغانستان و تاجیکستان برای خریداری برق در سال 2024 میلادی خبر داده است. این شرکت در شبکه اکس تویتر سابق خود امروز چهارشنبه نوشته که این قرارداد در ترکیه میان ملا محمد حنیف حمزه، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا، و محمد عمر اساس‌زاده، رئیس شرکت سهامی برق تاجیکستان امضا شد. شرکت برشنا در ادامه افزوده که دو طرف در این دیدار روی تمدید لاین جدید انتقال 500 کیلو والت برق از تاجیکستان به افغانستان هم گفتگو کردند. افغانستان طی دو دهه اخیر قراردادهای خرید برق را با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران امضا کرده است. این در حالی است که مردم در مناطق مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل اغلب از پرچوی برق شکایت دارند. و چین امروز تهدید کرد که اگر حزب حاکم در تایوان به حمایت از استقلال پایبند بماند، پیکینگ تحریم های تجارتی بیشتر را علیه تایوان وضع خواهد کرد. این سخنان در حال بیان می شود که قرار است تایوان تا یک ماه دیگر شاهد انتخابات باشد. مقام های غربی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و لوید ریسیز نیروهای مسلح اسرائیل دیروز سه‌شنبه هشدار داده که جنگ جاری این کشور در نوار غزه ماها طول خواهد کشید. این در حالی است که حملات اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته است، جایی که تاکنون از کشته شدن بیش از 20,000 تن خبر داده شده است. نگرانی ها در مورد بحران بشری در غزه محاصره شده، درخواست ها برای پایان دادن به درگیری ها در آنجا تشدید شده است. اما لوید ریسیز اسرائیل گفت که دستیابی به اهداف جنگ ساده نیست، زمان می خواهد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. نگرانی درباره افزایش بیماری های تنفسی و سوء تغذیه در میان برگشت کنندگان از کشورهای همسایه.
تمام زنان خانواده مریض هستند. چهرهشان سرخ شده است و تمام کودکان سینه و بغل شدند و سرفه می کنند.
افزایش نرخ نوا در محراق گزارش برنامه جهانی غذا WFP. این برنامه جهانی میگوید که نرخ مواد خوراکی در افغانستان نسبت به سالهای پیش از کووید 19 رو به افزایشند. در تحولات بین‌المللی درباره اجدار یک مقام ارشد نظامی اسرائیل در ارتباط به درازا کشیدن جنگ در غزه خواهید شنید. کمابی کشت خزانی دهقانان در ولایت پروان را متضرر ساخته. یکی از دهقانان می گوید
باران را گندم خیلی فایده داره. تا بالا منتظر باران هستیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما به باران نیاز داریم.
در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اکنون رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. یونیسف و سازمان جهانی و سازمان صحی جهان از افزایش بیماری ها در میان مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان صحی جهان WHO در دو گزارش جداگانه نوشتند که بروز بیماری های تنفسی و سوء تغذی اخیراً افزایش یافته است. این گزارش ها نشان می دهد که آسیب پذیرترین افراد کودکان زیر 5 سال هستند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان جهانی صحت WHO، با آغاز فصل زمستان واقعات بیماری های حاد تنفسی و موارد سوء تغذیه در میان مهاجرین بازگشته از پاکستان در افغانستان افزایش یافته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش وضعیت بشری افغانستان در ماه نوامبر نوشته است که آنها بیش از 500,000 کودک را در همان ماه معاینه کردند که از این تعداد 49,616 کودک به دلیل سوء تغذیه شدید برای درمان بستری شدند. این سازمان همچنین گفته است که از هفته سوم ماه سپتامبر به این سو بیماری های حاد تنفسی در 34 ولایت افغانستان افزایش یافته است که به گفته یونیسف ممکن است دلیل آن سردی زمستان باشد. یونیسف می افزاید که از جنوری سال 2023 تا اکنون 1,237,782 مورد بیماری حاد تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده است و 2,513 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند که 82% آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد این رقم را نسبت به سالهای 2021 و 2022 بلند نشان می دهد. یونیسف تعداد افغانهای نیازمند به کمکهای فوری صحی در افغانستان را 17.6 میلیون نفر اعلام کرده است. در همین حال سازمان جهانی صحت WHO نیز در گزارش وضعیت اضطراری افغانستان در ماه نوامبر نوشته است پناهجویان که در زمستان امسال به کشور بازگشتند، به ویژه آنهایی که در پناهگاه های موقت زندگی می کنند، بیشترین آسیب را دیدند. سازمان جهانی صحت می افزاید که در این ماه نزدیک به 200,000 پناهجوی بازگشته را که به بیماری های عفونی مختلف و برخی از کودکان را که از سوء تغذیه شدید رنج می بردند معاینه کرده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، تعداد عودت کنندگان به افغانستان تا پایان ماه نوامبر تقریبا 418,000 نفر است که 48% آنان را زنان تشکیل می دهند. این سازمان همچنین از افزایش موارد مریضی سرخکان و بیماری های کانگو در نوامبر گذشته نیز خبر داده است. این دو اداره سازمان ملل متحد در حال از افزایش بیماری ها در افغانستان و به خصوص در میان افغان های عودت کننده صحبت می کنند که مهاجرین بازگشته از پاکستان می گویند که اعضای خانواده ایشان به شدت بیمار هستند و پول برای درمان آنان ندارند. عمر خان باشنده ولایت کنر یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تمام زنان خانواده مریض هستند. سرشان درد می کند، پاهایشان درد می کند، چهرهشان سرخ شده است و تمام کودکان سینه و بغل شدند و سرفه می کنند.
این در حال است که محمد یوسف احمدی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده در حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل آنان مدعی شده که کمیته تعیین شده در بخش صحی این کمیسیون خدمات صحی منظم را بر برگشت کنندگان ارائه می کند. با این حال سازمان جهانی صحت و یونیسف بر ارائه کمک های صحی به افراد آسیب پذیر تاکید دارند.
رادیو آزادی.
سازمان جهانی غذا WFP می گوید که به استثنای گندم، آرد و روغن، اواسط قیمت دیگر مواد خوراکی در هفته سوم ماه دسامبر در افغانستان به گونه قابل توجه نسبت به ماه جون سال 2021 افزایش یافته است. این سازمان در گزارش خود همچنان می گوید که نرخ مواد سوخت از جمله زغال، چوب و بوره اره نیز در این هفته نسبت به هفته گذشته اندک افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سازمان جهانی غذا در گزارش بازار هفتگی خود مربوط به هفته سوم ماه دسامبر گفته که قیمت مواد خوراکی در افغانستان به استثنای آرد نسبت به هفته دوم ماه مارچ 2020 یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا به گونه قابل توجه افزایش یافته است. این سازمان همچنان گفته که بهای مواد خوراکی به استثنای گندم، آرد و روغن در هفته سوم دسامبر امسال نسبت به ماه جون 2021 یعنی از قبل حاکمیت دوباره طالبان به گونه قابل توجهی بلند است. WFP در این گزارش افزوده که در این هفته دسترسی به کارهای روزمزد هم به دلیل آغاز فصل زمستان نسبت به هفته قبل آن 8% کاهش یافته است و در ولایت‌های بیشتر خنک این کاهش زیادتر پیش بینی می‌شود. این سازمان گفته که هفته پیش به آغاز فصل زمستان بهای اجناس مورد ضرورت در زمستان از جمله زغال، چوب و بوره اره هم اندکی افزایش یافته است. در همین حال برخی باشندگان ولایت‌های مختلف از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت شکایت دارند. ادیب باشنده کابل در این مورد گفت:
بلند رفتن مواد سوخت، مواد خوراکی بسیار سازندگی متصل زیاد کده، همه گی بیکارم از کار و وظیفه هم نیسته، با کدام درآمد هم نیسته. مثال اصلا نتانستیم چوب بگیریم و خاطر که مشکل از گرفتن شد و طفلدار و مریضدار به ما بسیار مشکل است، کارم نیست و مواد خوراکی دلار که بلند رفت، بلند قیمتش بلند مانده. مقصد مال که دلار هم پایین آمده، مواد خوراکی دم داشت از قیمتش تغییرات ایت نامده ده.
زهره باشنده اصلی ولایت پنشر و باشنده کنونی کابل نیز از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت با توجه به بیکاری شکایت دارد.
3600 دور است. یعنی مر چیزی قیمت است. از گوشت ما هیچ تو نمیتونیم بخوری از قیمتی. زغال هم که سیر 300 میفروشه. زغال بلوط هم نیست و هم زغال خراب است. یعنی مر چیز قیمت است ده میشه. مکرومی از او بدتر. هر چیز یعنی قیمت است. 3700 یک مکرومی رو میده.
نوید یک تن از دکانداران کابل اما مدعی است که بهای مواد خوراکی نسبت به دوره جمهوریت هم اندکی کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
قیمتای امروز و نسبت به قیمتای دوران جمهوری اندک تفاوت داره و باید بگیم که امروز نسبت به دوران جمهوریت در این اواخر ارزان تر شده.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی سازمان های حقوق بشری زمستان پیش رو را برای افغانان با توجه به بیکاری، فقر و سردی هوا دشوار گذر پیش بینی کرده بودند. بر اساس گزارش های اخیر دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افزون بر 29.2 میلیون نیازمند به کمک های بشردوستانه در افغانستان، اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به شمار این نیازمندان خواهد افزود. اوچا همچنان گفته که در سال 2024 برای کمک به 17.3 میلیون افغان نیازمند اولویت بندی شده به 3.6 میلیارد دلار بودجه نیاز است. با این وجود سازمان‌های کمک رسان در ماه‌های اخیر بارها از کمبود بودجه برای کمک رسانی برای افغانان نیازمند در زمستان امسال ابراز نگرانی کردند.
شما شنیدید که برنامه جهانی غذا WFP میگوید که به استثنای گندم، آرد و روغن دیگر مواد در هفته سوم ماه دسامبر در افغانستان به گونه قابل توجه نسبت به سالهای قبل افزایش یافته. همچنان میگوید که این برنامه در گزارش گفته که نرخ مواد سوخت هم در افغانستان رو به افزایش بوده و مردم توان خرید آن را نداره. ما دمی برنامه آزرخ شافیزی، کارشناس اقتصادی و تجارتی افغان را با خود داریم. از او می پرسیم که با وجود از این که دلار در افغانستان تقریبا پایدار است، تغییرات بسیار اندک داشته، پس چرا نرخ ها دیگه بلند رفته نسبت به سالهای قبل؟ حتی مردم در شرایطی که مردم کار ندارن، چگونه مردم میتونن که خرید و مواد نیاز زمستان خود بخرن؟ حافظی سیب
سلام به شما
همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا هست و بود. یک رونق اقتصادی مصنوعی که متکی به حضور نظامی قوای ناتو و متحدینشان اونجا بود سپری شد و از زودگذر بود و بنیاد مبتنی بر تولید ناخالص داخلی نداشت و همچنان کمک‌هایی که جامعه بین‌المللی به خاطر حضور خود و به دلایل دیگه انجام می‌دادند و هم صاف فروکش کرد و نبود یک آدرس سیاسی رسمی که از افغانستان در محافل بین‌المللی نمایندگی کنه و برای به دست آوردن کمک‌های مشروع تلاش کنه. این مشکلات مضاعف شده. در حال حاضر ما یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع محدود داخلی داریم که این فقر بیشتر ساخته و بیکاری هم زیادتر شده و حتی بعضی سالمندانی که سالهای دراز کار کردن و متقاعدین یا بازنشسته هستند و خانواده شهدا و معلولین هستند اونا هم دو سال است که تقریبا اکثرتشان حقوق که بالای دولت قرض دارن رو به دست نیاوردن. لحاظا به صورت عموم فقر گسترش یافته، قدرت خرید مردم پایین است و مردم از نهایت بیچارگی فرزندان خود را میفروشن و حتی اعضای بدن خود را اعلام میکنن.
بله.
این اگر جلوش گرفته نشه یک فاجعه در راه است.
در حال که شما از این سخن میگین، اما طالبا چیز دیگه میگن. اونا میگن که با آمدن از اینا نرخ نوا کنترل شده و اینا تانستن که زمینه های را برای خرید و فروش و برای امکانات مردم بیشتر ساختن. در اینجا اطور سوال مطرح میشه که چگونه میتوان که امی نرخها را کنترل کرد؟ چی پیشنهاد شما دارین به این رابطه؟
یک چیز مسلم است که قیمت افغانی در برابر پولهای سخت یا هارد کرنسی مانند دلار، یورو، پوند استرلینگ و فرانک سوئیسی یا خلاف معموله که در 20 چند سال گذشته بوده که هر سال یک اندازه افزایش نشان میداد، این پول افغانی سقوط کرده میرفت و پول دیگرا نیرومند میشدن و این در حدود 9% نه تنها بالا نرفته بلکه پایین آمده و این یک گپ خوب است، ولی این به معنی رونق اقتصادی و رفاه نیست. به خاطر از اینکه نگیریم که یک سیر برنج یک افغانی باشم و یک افغانی که نباشه باشتون میشه، قدرت خرید مردم بسیار پایین است، سطح بیکاری بسیار بالاست و در این مورد که با وصف تغییرات سیاسی پول افغانی ثبات خود از دست نداده و قویتر شده، این درست است، یک قطع است، ولی این کل گپ نیست و این هم دلائل خاص خود داره. یکی که واردات ما کمتر شده نظر به گذشته، صادرات ما مخصوصا مواد معدنی زیاد شده، کسر بیلانس تجارت ما کاهش یافته، تقاضا برای پول سخت و خرید از بازار بین‌المللی کم شده و در این زمان پشتوانی پول ملی افغانستان با سکرالت تعلیق است، ولی اون گرانتی لیتری که به اساس از او صادر شده او هنوز به قوت خود باقی است. نه تنها پول کم نشده بلکه که در مفادم کده و این اساس ای دلیل شده که پیسه افغانی قیمتش بالا برن.
بله. آفزیسه ببخشید که سخن از شما گرفتیم، من فقط میپرسیدم که پس چی شوه غیر از این که بگویم تغییر رژیم باید بیاید، دیگه چی باید شوه اصلا دمی چوکاته که وجود داره؟
ببخشید من دوباره تغییر رژیم گم نزدیم چون بحث ما شما یک بحث اقتصادی است.
بله بله.
این مسائل سیاسی و یکانی است. اما برتان میگم که تا جایی که یک بستر سیاسی مناسب بر رشد اقتصادی لازم است، ما ضرورت داریم یک بستر سیاسی لازم داشته باشیم. به وطنمان به طور مثال موضوع به رسمیت نشناخته شدن یک موضوع تنها سیاسی نیست، یک مسئله اقتصادی هم است. مثلا ما سیستم سویفت بین‌المللی محروم هستیم، ما پولای خود انتقال داده نمیتونیم. یک تاجر وقتی که بخواد برای خریداری اموال از بازار بین‌المللی پول روان کنه، مجبور است از طریق صرافی روان کنه و از طریق این خودش پیسی زیاد مصرف میشه. امو هزینه های تجارت زیاد میکنه، وقتی که زیاد شد تاجر خارجی به خودتان نمیته، او را از مستهلک میگیره، به این خاطر قیمت ها بالا میره و به خاطر از او ما یک بستر مناسب سیاسی که دروازه دنیا برای ما باز باشه ضرورت داریم.
تشکر، ممنون از شما. از رخش حافظی، کارشناس اقتصادی و تجارتی افغان بود که با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حال یک گزارش بین‌المللی، درگیری ها در نوار غزه در حال افزایش یافته که یک مقام اسرائیلی هشدار داده که این جنگ ماها طول خواهد کشید. همزمان فشارهای بین‌المللی برای توقف جنگ در غزه ادامه دارد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
هرزی حالوی، لیدرستیز اردوی اسرائیل، روز گذشته هشدار داد که جنگ جاری کشورش علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه ماها طول خواهد کشید. به گفته حلوی، دستیابی به اهداف جنگ ساده نیست و زمان خواهد برد. این در حال است که عملات نیروهای اسرائیلی در غزه افزایش یافته است، جایی که به گفته وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس تا کنون بیش از 20 هزار نفر کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا اماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. هشدار لیدرستیز اسرائیل در زمان بیان شده که نیروهای این کشور شب گذشته عملیات زمینی را در مناطق مرکزی گسترش داد. اردوی اسرائیل روز گذشته همچنان گفت که در جریان یک شبانه روز بیش از 100 هدف به شمول مواضع نظامی و تونل‌های اماس را در ساعات مرکزی و جنوبی غزه مورد حمله قرار داده است. پس از عملات گروه تندرو حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر که بیش از 1200 کشته به جای ماند، اسرائیل عملات تلافی جویانه خود را بر غزه انجام داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نیروهای اسرائیلی پیش از این نبردهای شدید را در مناطق شمال غزه و شهر جنوبی خان یونس انجام دادند که ده ها فلسطینی را مجبور به ترک مناطقشان کرده است. تجدید عملات در نوار غزه باعث شده تا فشارهای بین المللی به خاطر توقف جنگ در غزه هم افزایش یابد. ایالات متحده اخیراً از اسرائیل خواسته که جلو تلفات غیر نظامیان را بگیرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز دوشنبه هشدار داد که جنگ علیه گروه تندرو حماس هنوز به پایان نرسیده. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندرو حماس است و تازگی گفت که از 7 اکتبر تا حال بیش از 20 هزار فلسطینی در غزه کشته و بیش از 55 هزار نفر دیگر زخمی شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. زمستان سرد فرا رسیده، اما دهقانان در ولایت پروان از خشکسالی نگرانند. دهقانان محلی میگویند که کشت‌های خزانیشان با کم و بی روبرو است. در این گزارش با دو دهقان محلی هم مصاحبه شده است.
حبیب الله مشهور به بوله از دهقانان محلی است که در یک جریب زمینش در گوشه از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 5 سیر گندم کاشته است، اما او از ادامه خشکسالی در فصل‌های خزانه زمستان امسال نگران است.
اگر نه که باران باشه، قدر که باران بیفته، هر دانه گندم که در زمین میباشه مکمل کلشان میبره. باران در گندم خیلی فایده داره، خیلی مفاد داره. تا بالا منتظر باران شدیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما به باران نیاز داریم.
بوله در گذر دهقانان در ناحیه سوم شهر چاریکار ولایت پروان در یک خانه کاهگلی با خانواده‌اش زندگی میکند. بوله میگوید که از یک جریب زمین پارسال تا 160 سیر گندم حاصل به دست آورده بود، اما او تخمین میزند که اگر خشکسالی ادامه یابد ممکن است که حاصل کشت‌های خزانیش به نصف کاهش یابد. آقای بوله در ادامه بیشتر میگوید:
اگر زراعت پیش بره، ما مردم روزگار ما خوب می باشه. اگر نه که نباشه، خود طبعا نگه تنها موضوع فامیل ما نه که به کلگی تاثیر کننده است. خوشحالی تنها بگردم نه که به چیز نباتات زراعت هست تاثیر کننده است. زراعت خود که ورداشت میکنیم، بعضی سالا بازار خوب می داشته باشه، بعضی سالا بازار خوب نمی داشته باشه. گپ آمیانه هم گلچه و سرچه هم میشه دیگه.
عبدالبصیر 38 ساله باشنده شهر چارکار یکی دیگر از دهقانان محلی است که در 3 جریب زمین زراعتیش گندم کاشته است. او هم منتظر برف و باران است.
کل گاب حساب ده باران است. یعنی می باران و برف اگه میکنه ده کوه چشما پر میشه و ما بیوی نمیشه. اگه نکن کوه برف و باران نباشه بیوی میشه. زراعت کلش مربوط به هواست. اگه او بود زراعت پیش میره نبود نی.
با اساس معلومات ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان، بیش از 70% مردم در این ولایت زندگی خود را از طریق زراعت به پیش میبرند. بسیاری از دیقانان محلی از مقامهای حکومت طالبان خواستار همکاری هستند. اما به نظر میرسد که این خواستشان در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. مولوی نیاز محمد عامر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میپذیرد که به دلیل نداشتن بودجه توسعه‌ای برای رفع مشکلات دهقانان محلی در این ولایت برنامه مشخص روی دست ندارند.
کمک و همکاری امروی دیاقین کرده نمیتوانیم به دلیل این که ما بودجه انکشافی در دست نداریم که مشکلات خشکسالی دیاقین رفع شود. مثلا ساختن ذخیره آب به خاطر باران بندهای بزرگ زمانی که آب بیشتر می باشد چون این چیزی ما نداریم که بعد از آن استفاده شود و دیگر این کار خداوند است. ریاست زراعت چیزی در دست ندارد.
این در حال است که سازمان ملل متحد در چند هفته قبل گفته بود که افغانستان برای 30 سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. با گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با خشکسالی مواجه هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر ملل متحد در افغانستان در تابستان امسال در اعلامیه‌ای گفته بود که افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و آمادگی کمی برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.
حکومت طالبان در یک اقدام تشکیلات ریاست نظارت و ارزیابی وزارت معارف را در مرکز و ولایات منحل کرده است. برخی از کارمندان این بخش معارف با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه چندین ساله اکنون بیکار شده و با بی‌سرنوشتی روبرو‌اند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
حکومت طالبان در یک اقدام تازه اداره نظارت و ارزیابی وزارت معارف را در پایتخت و تمام ولایات منحل کرده است که به دلیل آن بیش از 5000 کارمند این اداره بیکار شدند. این بخش معارف مسئول نظارت و ارزیابی کیفیت تدریس در مکاتب دولتی و خصوصی در 34 ولایت افغانستان بود. برخی از کارمندان اداره نظارت و ارزیابی معارف با تایید موضوع منحل شدن این اداره بر رادیو آزادی میگویند دارای تحصیلات عالی و تجربه کاری در این زمینه هستند، اما اکنون بیکار و بی سرنوشت هستند. ادریس احساس یکی از آنان گفت:
در جذب بی سرنوشت کیگم یاد بی سرنوشتی فعالیت که پات کیگم.
این که من بی سرنوشت شدم برای من بسیار ناراحت کننده است. درخواست من این است که دولت در مورد ما تصمیم بگیرد. در مکاتب پانتونها و دیگر نهادهای تحصیلی که آنجا نیاز دیده می شود ما را در آنجا جا به جای کنند.
او همچنین می گوید که هزاران فرد تحصیل کرده در سراسر افغانستان به یک بارگی بیکار شدند و این فاجعه است. همچنین خیال محمد یکی از اعضای نظارت و ارزیابی معارف که حالا بیکار و خانه نشین شده است میگوید که به آنها وعده داده شده که در اداره نوتأسیس وزارت معارف به نام توسعه مسلک استخدام خواهند شد. او به رادیو آزادی گفت:
استادان دارالمعلمین و اعضای نظارت ارزیابی با هم همکاری میکنند. تعداد کمی از افراد از اداره نظارت و ارزیابی در این اداره کار خواهند کرد و متبقی بیکار خواهد ماند. از مقامهای امارت اسلامی تقاضا دارم باید به این کارمندان توجه صورت گیرد تا بیکار نمانند.
هم یوترها یا زیونا مد نظر اونی واسه دوی هم بیکار و بی‌روزگارانه.
با تلاش‌های زیاد موفق و دریافت نظر رسمی مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد حذف اداره نظارت و ارزیابی این وزارت و سرنوشت کارمندان آن نشدیم. اما یکی از کارمندان این وزارت که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که اداره نظارت و ارزیابی لغو نشده و فقط نام آن به توسعه مسلک تغییر یافته که کارکنان پیشین نظارت و ارزیابی و استادان مؤسسه‌های تربیت معلم در این اداره گماشته خواهند شد. وی همچنین گفت که حدود 6000 تن در بخش نظارت و ارزیابی معارف در افغانستان کار می‌کردند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر کارکنان نظارت و ارزیابی که اکنون کار خود را از دست دادند، کارمندان سابق این اداره هستند. این حدود 6000 کارمند پیشین اداره نظارت و ارزیابی معارف و سطح ماستری و لیسانس در بخش‌های مختلف تحصیل کرده بودند و در بست سوم در وزارت معارف مشغول به کار بودند. قبل از این نیز حکومت طالبان برخی دیگر اداره‌های دولتی را منحل کرده و هزاران کارمند مسلکی نظام پیشین را بیکار کردند که برخی آنها به دلیل بیکاری به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با مشکل جدی مصرف مواد مخدر مواجه است. به گفته این اداره از هر 3 خانواده در افغانستان 1 خانواده درگیر مصرف مواد مخدر است. پیش از این روز اتانبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان ماه گذشته گفت که از جمعیت 40 میلیونی افغانستان 5 تا 8 میلیون نفر معتاد مواد مخدرند. حکومت طالبان تلاش ها برای جمع‌آوری معتادان از شهرهای بزرگ و انتقال آنها به مکان خاص را آغاز کرده، اما در مورد نوحه برخورد نادرست آنها با معتادان گزارش های نشر شده است. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از امضای قرارداد بین افغانستان و تاجیکستان برای خریداری برق در سال 2024 خبر داده است. این شرکت در شبکه اجتماعی تویتر سابق امروز چهارشنبه نوشته که این قرارداد در ترکیه میان ملا حنیف امزه رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا و رئیس شرکت سامی برق تاجیکستان امضا شده است. لوی دریسیز نیروهای مسلح اسرائیل دیروز سه شنبه هشدار داد که جنگ جاری این کشور در نوار غزه ماها طول خواهد کشید. این در حالی است که حملات اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته، جایی که تاکنون از کشته شدن بیش از 20,000 تن خبر داده شده است. نگرانی ها در مورد بحران بشری در غزه محاصره شده درخواست ها برای پایان دادن به درگیری ها در آن جا را تجدید بخشیده است، اما لوی دریسیز اسرائیل گفته که دستیابی به اهداف جنگ ساده نیست، زمان را در بر می گیرد. گروه حماس بیش از 200 تن دیگر را 12 گروه حماس در هفتم ماه اکتبر به چندین شهر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه 1200 تن اسرائیلی را کشته و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و چین امروز تهدید کرد که اگر حزب حاکم در تایوان به حمایت از استقلال پایبند بماند، پیکینگ تحریم های تجارتی بیشتر را بر علیه تایوان وضع خواهد کرد. این سخنان در حال بیان می شود که قرار است تایوان تا 1 ماه دیگر شاهد انتخابات باشد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید دهقانان در افغانستان جدا نیازمند کمکند.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است.
سرزنش و اخراج معتاد از خانه چه بلایی را بر سر وی و خانواده‌اش می‌آورد؟
و همین رقم هم خود فرد معتاد
به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
یک متخصص تداوی معتادان از تأثیرات بد نشه بر جریان خون انسان برای ما معلومات میدهد.
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هیروین، ترامادول، بیتیدین، مورپین، کودین، مواد افینی مختلف میتونه سبب تنگ شدن رگهای خون شود.
در یک دراما میشنویم که چرا زرغونه به یک بیماری ناخواسته و ناشناخته مبتلا شده.
وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صف
تو بته؟
باشه اینه بگرین دکتر صف.
عجب است والا
دکتر صف. چی عجب است؟ مرا چی شده؟
در نخست به مسئله درخواست کمک سازمان ملل متحد میپردازیم. سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان نیازمند جدی دریافت کمک برای دهقانانی است که از تصمیم منع کشت کوکنار متضرر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید کشت کوکنار در افغانستان به قدر چشمگیر کاهش یافته و این کار سبب رفع نگرانی جهان شده است. اما برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد هنوز نیز نگران تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان و تهدید آن به جهانند. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست سالانه این شورا در رابطه با افغانستان در مورد وضعیت مواد مخدر در این کشور با هم اختلاف نظر داشتند. یونما با استناد به نتایج سروی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد ادعا می کند که حکومت طالبان توانسته که کشت کوکنار را به قدر قابل ملاحظه کاهش دهد. روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید با وجود رفع نگرانی جهان از کشت کوکنار در افغانستان، دهقانان در این کشور تا حال بدیل کافی و مناسب زراعتی دریافت نکردند.
مقام های حاکم کشت کوکنار را با موفقیت 95% کاهش دادند و نگرانی های جهانی در این رابطه رفع شده است. من یک گروه کاری سفیران را در کابل تشکیل دادم تا تلاش های جامعه جهانی و منظور کمک به دهقانان را هماهنگ سازند که از من کشت کوکنار متاثر شدند. ما در این بخش نیازمند توجه جدی جامعه جهانی و تمرکز نهادهای کمک کننده و کشورهای منطقه هستیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال اعلان کرد که بر بنیاد سروی آنان کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته است. هفته گذشته همین اداره اعلان کرد که پس از بیش از 20 سال برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد که بیشترین کوکنار جهان در آن کشت می شود و میانمار مقام نخست را از آن خود کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اما از تولید و قاچاق نسل جدید و خطرناک مواد مخدر از افغانستان نگرانند. جودی لاگاسکا سفیر و نماینده اکوادور در سازمان ملل متحد که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را بر عهده دارد میگوید که تولید شیشه در افغانستان افزایش یافته است.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار، قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است و تعدادی از اعضای جریان طالبان در کاروبار آن دخیل هستند. گروه ناظر سازمان ملل متحد خواهان ادامه نظارت بر وضعیت مواد مخدر شده است.
سخنگوی حکومت طالبان هرچند در رابطه با نگرانی تازه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که بر بنیاد حکم رهبرشان آنان به شمول شیشه در برابر تمامی انواع مواد مخدر به گونه یکسان مبارزه می کنند.
قابل یادآوری است که با گذشت یک سال از منع کشت کوکنار در افغانستان، هنوز سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند بدیل مناسب و کافی زراعتی را به جای کوکنار در اختیار دهقانان قرار دهند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم اعتیاد و مشکلات خانوادگی. اعتیاد در کنار بیماری یک مشکل جدی اجتماعی است که حتی خانواده فرد معتاد کمتر حاضر می شود که وی را در خانه جا دهد، زیرا بودن یک عضو معتاد در خانواده می تواند همه اعضای خانواده را در معرض خطر اعتیاد قرار دهد. روانشناسان اما از خانواده ها می خواهند که با گرفتن مشوره از افراد متخصص تلاش کنند با نگهداری معتاد در محیط خانواده زمینه تداوی وی را فراهم سازند، زیرا سرزنش و راندن معتاد از خانواده سبب می شود تا فرصت تداوی وی از دست برود و به استفاده کننده دائمی مواد مخدر مبدل شود.
دکتران طبی نقش خانواده را در تشویق فرد معتاد به ترک اعتیاد و مواظبت از وی خیلی مهم می دانند. اما در برخی موارد فامیل ها به دلیل به تنگ آمدن از عضو معتاد خانواده ایشان مجبور می شوند تا وی را به ترک خانه مجبور سازند. شیر محمد که سالها از خسربره معتادش مواظبت کرده می گوید چند بار عضو معتاد خانواده را سرزنش کرد تا مواد مخدر را ترک کند، در غیر آن او را از خانه بیرون خواهد کرد. شیر محمد می گوید این عضو معتاد خانواده ایشان وسایل خانه را دزدی می کرد و با پول آن مواد مخدر می خرید. به همین دلیل اعضای خانواده تصمیم گرفتند تا وی را از خانه بیرون کنند.
می ترسیدیم که نبادا یک روز دخترک خورد داره بو برای یک جای سودا کنه، دست از این قاچاق برا گه بفته، به این خاطر توینش میکردن، از خاطر میامد که پیسه بتی.
برای اینکه با معتادان گفتگو کنیم به یکی از محلات تجمع معتادان در اطراف قبرستان سرای شمالی شهر کابل سر زدیم. در اینجا با شیرجان یک تن از معتادان روبرو شدیم که میگوید خانواده‌اش به او گفته یا مواد مخدر را ترک کند و یا از خانه بیرون شود. شیرجان که روزها می شود خانه را ترک کرده، اکنون شب و روز را بدون سرپناه در هوای باز در میان معتادین سپری می کند.
اون از این پای تخت زندگی می کند. نه کشیدن. یا ما را بگی یا عمل لابد.
از نظر روانشناسان در شفاخانه تداوی معتادان ابن سینا فرد معتاد مریض گفته می شود و برای اینکه فرد معتاد به تداوی آماده شود، خانواده نیز باید با وی به عنوان یک مریض برخورد کند. نورالله سلطانی روانشناس در بخش تداوی معتادان می گوید بیرون کردن فرد معتاد از خانه عواقب بد روی زندگی فرد معتاد دارد و سبب می شود تا فرد معتاد مایوس شده و هیچگاه به تداوی آماده نشود.
ما عملا با معتادی می سر و کار داریم که به می خاطر باعث شده که اینا سالهای سال نروه، دنبال خانواده نروه و امیر قم هم خود فرد معتاد از به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
به باور روانشناسان خانواده ها به خاطر فرد معتاد را از محیط و ماحول خود دور می سازند تا از معتاد شدن دیگر اعضای خانواده جلوگیری کنند. اما در حقیقت به گفته روانشناسان باید خانواده ها معتادین خود را تشویق به تداوی کنند تا از یک سو تداوی شوند و سوی دیگر برای جلوگیری از اعتیاد مجدد زیر نظارت خانواده باشند.
آیا می دانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر به کدام نوع امراض دچار می شوند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محسن حسن می شنویم.
تأثیر اولش این است زمانی که امی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تأثیر دیگه این است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره. مشکلات روانی در اول از افسردگی یا دپرشن نام گرفته شده در تحقیقات مختلف. اطفال مبتلا به افسردگی میشه و مبتلا به اضطرابات مختلف میشه و همچنان امکان بیشتری است که امی اطفال به اختلالات شخصیتی هم مبتلا شوند. مثلا واضح‌تر باید بگیم که اختلال شخصیت ضد اجتماعی و همچنان اطفال عقده‌ای و خشن بزرگ میشه. عامل اصلی بزرگ شدن یک طفل در یک خانواده معتاد است، یعنی یک پدر و مادری که معتاد است، همی یک عامل اساسی است که اونا میبینن پدر و مادر از مواد مخدر استفاده میکنن، به این طفل از نگاه عاطفی رسیدگی نمیشه، با این طفل برخورد خشن میشه، ممکن زمانی که یک مادر یا پدر از مواد مخدر استفاده میکنه که اونا بیحال میشن یا نشه میشن، به این رسیدگی نمیشه. بالاخره این طفل منزوی گوشنشین در جامعه بار میآید، از باعث ننگ و خجالتی که به طفل روبرو است، طفلی که به او روبرو است نمیتونه با همسالای خود رابطه داشته باشه، بالاخره سبب کندی یا سبب مشکلات اجتماعی در طفل به وجود میآید که نمیتونه به صورت درست در اجتماع نمو بکنه، یک شخصیت کاملی را به وجود بیارن در جامعه. عواملشان اینمی است.
پیام می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات صحی آن می مانیم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر شریانهای خون در بدن انسان به ویژه شریانهای قلب و دماغ را مسدود می سازد که به سبب آن قلب از کار می افتد و یا باعث سکته مغزی می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان پرسیده که نشه چرا و چگونه سبب بندش جریان خون می شود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر جریان خون انسان و شریانها را مختل می سازد؟ و آیا ترک اعتیاد سبب عادی شدن جریان خون در این شریانها می شود؟ دکتر شریفیار ابتدا برای ما خواهد گفت که نشه چگونه رگهای انسان را متاثر می سازد؟
مواد نشه‌ای بالای رگهای انسان بسیار یک تاثیرات بد می اندازه، به خاطر که اول خود مواد نشه‌ای زهر است و زهریات سر تمام بدن خصوصا سر رگهای انسان بسیار تاثیر منفی و سو می کنم. مواد نشه‌ای سبب تنگ شدن رگها و همچنان سبب غلیظ شدن خون می شه که مشکلات زیاد می تانم به بار بیارم. همچنان مواد نشه‌ای میتونه که الستیکیت رگها، الستیک یک نوع خاصیت ربری یا پلاستیکی داشته باشه، این خاصیت از بین میره و در نتیجه مشکلات زیاد به وجود میاد.
گفتید که مواد مخدر رگهای بدن انسان را تنگ میکنند، باعث آن چیست؟
مواد نشه‌ای خودش زهر است و زهر که در جای برای اوساها را خراب می سازه، چون رگها یک نوع الستیکیت داره که در جریان خون می تانه خدا خرد بسازه و یا پراخ بسازه، این الستیکیت توسط مواد نشه‌ای از بین می ره که سفت می شه، سخت می شه و کرک می شه، در نتیجه تنگی رگهای خون به وجود می آه. و از طرف دیگه چون مواد نشه‌ای اکثریت در خون حرکت می کنه و در خون به مغز و به دیگه جای می رسم، از او خاطر خود در خون سبب غلیظ شدن خون می شود که وقتی که خون غلیظ می شود این غلظت خون سبب می شود که رگها را به مرور وقت تنگ بسازن، چون غلظت خون زیاد میشه، در نتیجه رکودت خون یا حرکت خون هم سلو میشه و از سر رگها فشار میاره و در نتیجه سبب سفت شدن و سبب تنگ شدن و سبب از بین رفتن الاستیکیت رگهای خون میشه. از طرف دیگه وقتی که خون غلیظ شوه، جریان خون در رگها کم میشه، بس در نتیجه مواد خون که کدام مواد می باشه او در رگها رسوب میکنه و سبب بند شدن رگها میشه و همچنان میتونه مواد نشه‌ای سبب زخمی شدن رگها، طبقات داخلی رگهای خون شوه و زو باعث باز توسط مواد دیگه او جای التهاب صورت میگیره و مواد دیگه و سیستم دفاعی دیگه، حجرات سیستم دفاعی دیگه او جمع میایه و او سهارا میگیره و که زخم شده یاد شده، در نتیجه سبب تنگی رگها میشه.
چی نوع مواد مخدر باعث تنگ شدن رگهای انسان میشود؟
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعی هم باشه، مانند پودر یا هروین، ترامادول و بیتیدین و همچنان مورپین و کودین و مختلف مواد افینی مختلف میتونه سبب تنگ شدن رگهای خون شود. همچنان مواد به نام تابلت که موادش برین استیمولنت است یا میتا امپیتامین یا امپیتامین است، اینا هم سبب تنگ شدن و تخریب رگهای خون میشود. مواد نشاور مانند چرس هم میتونه سبب تنگی شو، بخاطر که چرس هم خود خون حرکت میکنه و خون غلیظ میسازه، در نتیجه ترسب در رگها شروع میشه و از باعث ترسب سبب تنگ شدن رگها میشه. همچنان شیشه یا کرستل که از مواد امپیتامین یا میتا امپیتامین میباشه، تمامش مواد داره که داخل جریان خون و داخل رگها میشه و در نتیجه در داخل رگهای خون رسوب میکنه این مواد و دیوارهای رگهای خون سخت میسازه و در نتیجه سبب تنگ شدن و از بین رفتن الاستیکیت و سبب امراض مختلف در بدن میشه.
مواد مخدر روی چی قسمتی از رگهای بدن تاثیر خیلی بدی میگذارد؟
مواد نشه‌ای سر تمام رگهای انسان تاثیرات بد و سو میکنه، منتها رگهایی که بسیار مهم است و سبب امراض گوناگون میشه و بسیار حیاتی است، رگهای خود قلب است. مواد نشه‌ای میتونه که رگهای قلب تنگ بسازه و در نتیجه سبب امراض قلبی مثلا مایکاردیال انفرکشن یا اشای قلب، سکته قلب و همچنان مردن قلب، نکروز یا از بین رفتن عضله قلبی و سبب مرگ شد. و همچنان رگهای عصب است که بسیار مهم است و خصوصا عصب مرکزی یا عصب قبه سر ما قرار داره، اونو رگا را هم تنگ می سازه و در صورت تنگی آنها هم میتونه که یک بخشی از حجرات مغز ما به نکروز و مردن مواجه شود و یا سبب خون روزی شود و یا سبب ترومبوز و بند شدن شود و سبب سکته های مغزی و فلج مغزی و فلج یک طرفه و دو طرفه و حتی چهار طرفه، حتی هر دو طرفه فلج و سبب مرگ شود.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا آسیب وارد شده برگهایش ترمیم می شود یا نیاز به درمان خاصی است؟
بدبختانه وقتی که رگهای خون توسط مواد نشه‌ای یا هر علتی که باشه، شاید ایلا کردن نشه برش کمک کننده باشه، منتها این رگهایی که تنگ شده، سوس شده و الاستیکیت خود از دست داده و یا بند شده یا ترومبوز و امبولی پیدا شده، اینها با تداوی اختصاصی خاص ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان بسیار قیمت هم تمام میشه و تداوی بسیار مشکلات در بر میگیره.
از دکتر شریفی ها شنیدیم که نشه سبب لخته شدن خون و بطی شدن جریان خون در شریان ها شده و سبب سکته مغزی میشود.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میته، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر سفارت کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک کارخانه کار می کند و هفته یک بار خانه می آید. وقت سلطان در خانه است، خانمش زرغونه صحی و سالم می باشد. اما وقت وی به کارخانه می رود، خانمش کسل و بیمار است. زرغونه برای درمان بیماریش نزد دکتر می رود و دکتر با معاینه کردن زرغونه بیماری وی برایش ناآشنا و عجیب به نظر می رسد. این که زرغونه دچار چگونه مشکل صحی شده، آن را در این درامه با هم می شنویم.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. اما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی، ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیشه برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو. ای از او از چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پدری است.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان. آل دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا حالا تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خوار جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سرم، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ معاینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته باش.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجبست والا
دکتر صاحب. چی عجبست؟ مرا چی شده؟
همشیره جان، چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کسی دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه ایروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه ایروین میپوشه، اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواه میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره، شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشو باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چرا فهمیدی دکتر صاحب؟ من چه قسم مرضی دارم؟
بی بی همشیره جان، تو معتاد به هیروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت هیروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور ما معتاد شدیم؟
بیبی همشیره، درست است که تو هیروین استفاده نکدی، ولی کالای شوهرت که با هیروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به هیروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیوه هم میشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زر.